بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم که در تصویر واجب کفایی با توجه به اون خصوصیاتی که در واجب کفایی وجود داره، که اگر یکی از مکلفین انجام بدهد واجب کفایی را، از دیگران ساقط می شود، و اگر همه انجام بدهند همه استحقاق مصوبت دارند، و اگر همه مخالفت کنند همه استحقاق عقوبت دارند، در تصویر این احتمالاتی است که چجوری ما یک همچه واجبی رو تصور بکنیم، که فهرست احتمالات رو عرض کردیم، لکن توضیح هر کدام و اینکه آیا صحیح است یا صحیح نیست، این رو انشاءالله امروز تا مقداری که وقت باشه ذکر میکنیم. یک احتمال این است که بگوییم فرق بین واجب عینی و واجب کفایی در ناحیه مکلف، و اون هم به این صورت که در واجب عینی کل واحد من المکلفین مکلف هستند در اقیم الصلاة، ولو اینکه خطاب واحده و خطاب واحد هم بنابر تحقیقی که ما عرض کردیم سابقا انحلال به خطابات پیدا نمی کنه، اما در این حال مکلف در اقیم الصلاة کل واحد من المکلفین، و به تعبیر دیگر جمیع المکلفین هست. اما در واجب کفایی مکلف مجموع من حیث المجموعه، و این رو اگر بخوایم یک تقریب مثلا تا حدی نزدیک به ذهن براش ذکر بکنیم، مثل این میمانه که مثلا انسان خطاب بکند به طلاب یک مدرسه، بگه شما مجموع من حیث المجموعتون باید در نظافت این مدرسه و تنظیف این مدرسه عمل داشته باشید، فعالیت بکنید. یعنی این تکلیف از دایره شما خارج نیست، اما در دایره شما هم دیگه ضرورتی نداره که هر کدام یک جاروی دست بگیرند و در نظافت مدرسه نقش داشته باشند. اگر یک کسی هم تصدی کرد، دو نفر تصدی کردند، پنج نفر تصدی کردند، این کفایت میکنه در انجام و تحقق مأمور به و هدف مولا. این حالا به صورت تقریب برای این قوله. اما وقتی بخوایم یک نظر دقیق تری بکنیم، کلمه مجموع المکلفین رو در مقابل جمیع المکلفین قرار بدهیم، ببینیم مجموع من حیث المجموع چه معنایی میتواند داشته باشد. اگر ما گفتیم مجموع من حیث المجموع شما مکلف به این معنا هستید، این خودش سه احتمال بیشتر درش تصور نمی شود. یک احتمال این است که مقصود از مجموع همون جمیع المکلفین باشه، یعنی هر کدام مأموریت داشته باشند، هر کدام وظیفه داشته باشند. اگر این باشه که خب فرقی بین واجب عینی و واجب کفایی باقی نمی ماند، علاوه بر این که در واجبات کفاییه گاهی امکان نداره که جمیع المکلفین نقش داشته باشن، که بعدنم مثال و توضیحشو عرض می کنیم و دیروز هم اشاره کردیم، مثل مسئله دفن المیت که این تصور نمی شود که یک وظیفه‌ای برای همه باشه به طوری که کل واحد مکلف به این معنا باشند. و اگر مقصود از مجموع من حیث المجموع که در مقابل جمیع المکلفین ذکر می شود، مقصود همونی باشه که ما در مثال نظافت مدرسه ذکر کردیم، او در حقیقت برگشت به همون صرف الوجودی می کند که مرحوم محقق نائینی در واجب کفایی مطرح کردن و ما هم انشاءالله بحث می کنیم نظر ایشون رو، که گفتیم صرف الوجود در مقابل مطلق الوجود یا وجود ساری یا به تعبیری که گاهی مرحومای آخون می کند وجود سه ایست، که این سه عنوان وجود ساری و وجود سه ای و مطلق الوجود، اینها در مقابل صرف الوجودند. معنای صرف الوجود اینه که مولا غرضش به وجود این طبیعت متعلق شده و وجود این طبیعت محصل غرض مولاست. حالا گاهی با یک وجود و با یک فرد این غرض مولا حاصل می شود، گاهی چند فرد با هم اگر تحقق پیدا بکنند باز محصل غرض مولا هستند، و حتی اگر جمیع الافراد هم در آن واحد و مقارن با هم تحقق پیدا بکنند باز غرض مولا حاصل میشه، اما نه به لحاظ اینکه همه افراد حاصل شدند، به لحاظ اینکه صرف الوجود در خارج تحقق پیدا کرده. اون وقت در واجب کفایی از نظر مکلف این صرف الوجود رو مطرح بکنیم، بگیم مکلف باید به این دفن المیت جامعه عمل بپوشه. حالا یک مکلف اقدام بکند به دفن المیت، غرض مولا حاصل شده. 5 نفر مکلف اقدام بکند به دفن المیت، غرض مولا حاصل شده. پس یک احتمال از کلمه مجموعه من حیث المجموع که در مقابل جمیع المکلفین ذکر می شود، برگشت به همون صرف الوجود مرحوم محقق نائینی که یکی از احتمالات در مسئله واجب کفایی است، برگشت به اون میکنه که بعد ما درباره صرف الوجود اون وقت ان شاء الله بحث خواهیم کرد که آیا درسته یا نه. احتمال سوم در مجموع من حیث المجموع اینه که، خوب دقت بفرمایید، در مقابل احتمال اول، معنای مجموع من حیث المجموع اینه که همه مکلفین جمع بشوند و یک عمل را انجام بدهند، به طوری که عمل واحد باشه و در این حال اضافه به مجموع مکلفین داشته باشه. اگر کسی این حرف رو در واجب کفایی بخواد بگه، این علاوه بر این که در بعضی از مواردش امکان نداره، مثل هم مسئله دفن المیت، کسی ملتزمه به این معنا نشده اصلا در واجب کفایی. کیه که در واجب کفایی این حرف رو زده باشه که باید همه مکلفین در عمل واحد که عبارت از واجبه شرکت داشته باشند، به طوری که عمل واحد به جمیع مکلفین اضافه و ارتباط پیدا بکنه و انتساب داشته باشه؟ آیا کسی در باب واجب کفایی یه همچین مطلبی رو قائل شده؟ گذشته از این که در بعضی از واجب کفاییه مسئله دفن میت و بلکه بعضی مثالهای روشنتر و واضحتری که انشاءالله بعدن عرض می کنیم، امکان نداره چنین معنایی تحقق پیدا بکنه. پس تیجه اولین تصویری که در کفده که واجب کفایی در مقابل واجب عینی، واجب کفایی نیست که مکلف مجموع من حیث المجموع، اما واجب عینی اونیست که مکلف جمیع المکلفینه و کل واحد من آحاد المکلفینه. این احتمال به هر سه جوری که تصور بشود یا صحیح نیست، یا اینکه نه رجوع به بعضی از احتمالات آینده میکنه که باید بعداً دربارش بحث کنیم، مثل صرف الوجود. این یک احتمال در تصویر واجب کفایی. اما احتمال دوم در تصویر واجب کفایی این است که ما مکلف رو واحد غیر معین قرار بدیم، بگیم مکلف یکیه، اون یکی کدامه؟ اون یکی معین نیست. یکی غیر معین، نه مفهوم احدهما یا احدهما غیر معین. این مفهوم نه مفهوم احدهم الغیر المعین، نه واقعیت و مصداق احد غیر معین، یکی واقعی. اون یکی واقعی کدام غیر معین؟ نه غیر معلوم. گاهی از اوقات یه چیزی به حسب واقع تعین داره لکن برا ما معلوم نیست، مثل مواد علم اجمالی. خب اینا اینی که احده ما خمره، این از نظر واقعیت اون خمر متعینه، احد و همای معینه واقعی خمره، لکن برای ما مجهوله، ما نمیدونیم اون واحد معین واقعی کدامه. نه، اینجا احد و همه غیر معین واقعی که از نظر واقع هم هیچ گونه تعین و تشخصی نداره. پس ببینید دو خصوصیت در اینجاست، یکی این عدم تعین واقعیه و دیگر این که مفهوم نیست مصداق و حقیقه احد همه غیر معین. بگیم این در واجب کفایی مکلفه. مکلف کیه؟ یکی از مکلفین. کدوم اون یکی؟ یکی غیر معین. غیر معین به حسب واقعیت و حقیقت. آیا اگر کسی در تصویر واجب کفایی این مطلب رو ذکر بکند، این حرف قابل قبول هست یا اینکه این حرف رو در فلسفه بطلانش ثابت شده و در اونجا حکم به استحاله این معنا شده؟ برای اینکه یک وقت شما مفهوم احدهم یا احدهما را ذکر می کنید، یک وقت شما واقعیت احدهم رو در نظر می گیرید. واقعیت احدهم یعنی یکی موجود در خارج، یکی متحقق در خارج. اون وقت آیا تحقق در خارج و ثبوت در خارج با عدم تعین و با ابهام واقعی این سازگاره یا این طوری که در فلسفه ثابت شده وجود و تحقق در خارج این مسابقه با تشخصه، مسابقه با تعینه؟ معنا نداره که یک موجود خارجی با وصف وجودش در خارج هیچ گونه تشخص واقعی نداشته باشه، تعین واقعی نداشته باشه. لذا این مثل نرخ شاه عباسی میمونه در باب فلسفه که وجود مسابقه با تشخص، حتی در باب وجود ذهنی هم مسئله این طوره. منتها حالا بحث ما در وجود خارجی است که او دیگه مسابق بودنش با تشخص یک امر بدیهی است در باب فلسفه. در حقیقت ما بین این دو عبارت، بین این موصوف و صفت نمیتونیم جمع بکنیم. از یک طرف بگوییم مکلف احد المکلفین، نه مفهوم احد المکلفین، واقعیت احد المکلفین، حقیقت احد المکلفین. و از طرفی بیاییم یه صفتی برای این احد المکلفین به عنوان غیر معین، غیر مشخص ذکر بکنیم، بگیم موصوف واقعیت احد المکلفین و صفتش هم عبارت از عدم تعین و عدم تشخصه. این از نظر فلسفه امکان جمع نداره. واقعیت وجود خارجی تعین داره. عرض کردم مسئله تعین رو با مسئله علم به هم مخلوط نکنید. ممکنه اون متعین باشه، اما جهالت و علم یک مسئله است و تعین و عدم تعین یک مسئله دیگر. وجود مسابقه با تعین و تشخص و روبر همون وجود خارجی و تحقق در خارج. لذا خود این معنا یک همچه عنوان که یک صفت و موصوفی را به این کیفیت ما مطرح کنیم، جمع بین این صفت و موصوف نمی شود. احد همای غیر معین واقعی یک امر غیر قابل تصور و مستحیلیه. لذا این احتمال را از دائره واجب کفایی حتما ما باید خارج بکنیم، چنین احتمالی در کار نیست. احتمال سوم، اونم شبیه این احتمال دومه، لکن یه خورده بینشون فرق داره و اون این است که همون طوری که خوب دقت بفرمایید در واجب تخییری که بحثش رو گذروندیم و مرحوم آقای آخوندم در کفای اشاره کردند، بعضیا در واجب تخییری نظرشون این بود که واجب یعنی مکلف و به در مثلا خصال ثلاث در کفاره افطار ماه رمضان، می گفتن مکلف و به فرد مردده، واحد مردده. اینجا بیان همین مسئله رو در رابطه با مکلف پیاده بکنن. منتها فرق بین واجب کفایی و واجب تخییری در همین جهته که واجب تخییری اون فرد مردد و واحد مرددش در رابطه با مکلف و به، اما در واجب کفایی در رابطه با مکلف این معنا مطرح بشه. اولا فرق بین واحد مردد و واحد غیر معین چیه؟ بین این دوتا که ما احتمال دوممون واحد غیر معین بود، بین اینا چه فرقی وجود داره؟ واحد غیر معین با واحد مردد که دوتا عنوانه، چه فرقی بین این دوتا وجود داره؟ فرقش اینه که در واحد غیر معین، حالا ولو این که ما حکم به استحالش کردیم، لکن معنای واحد غیر معین اینه که این شی واقعیت داشته باشه و تشخ واقعیت داشته باشه لکن تشخص نداشته باشه، تعین نداشته باشه. اما در فرد مردد یه خورده جلوتره، میگه تشخص هم داره تعین هم داره لکن در انتصابش به این دو شخص مردده. تشخص هست در عرض می شود فرد و در واحد مکلف، لذا میگیم واحد متشخص. اما میگیم به چی اضافه داره این تشخص که باید مضاف الیه داشته باشه؟ مضاف الیهش چیه؟ میگه مضاف الیهش مردده بین زید و عمرو. پس که نه یک نوع تشخصی در واحد مردد وجود داره، منتها ابهامش در طرف این تشخص و طرف اضافه این تشخصه که یک قدم واحد مردد از استحاله دورتر از واحد غیر معینه. در واحد غیر معین یعنی واحد غیر متشخص. گفتیم واحد غیر متشخص جمع بین این صفت و موصوف نشاید. در واحد مردد و یا فرد مردد تشخص هست، منتها طرف اضافه شخص معلوم نیست که آیا زید مکلفه یا عمرو مکلفه. لکن ما معتقدیم که درسته که این یک قدم از استحاله دورتر از واحد غیر معینه، اما در این حال اینم محاله، اینم تصور نمی شود. چرا؟ برای اینکه نظیر شما باز در واجب تخییری گفتیم و اونجا هم ما حکم به استحاله کردیم و مبنای اونجا این بود، می گفتیم که اراده تشریعیه مثل اراده تکوینیه میمونه. آیا در اراده تکوینیه که اون هم تشخصش به مراده، آیا عقلن و همینطور وجدانن آیا امکان داره که کسی بگوید من اراده تکوینیه دارم؟ ازش بپرسیم که آیا مراد شما چیه؟ بگه مراد من معلوم نیست، مراد من مردده بین هازین الامرین. اراده متحقق، تشخص ارادم به مراد، اما در این حال ازش بپرسیم که ما مرادکم، بگه نمیدونم مراد من یکی از این دوتا هست. همونطوری که در باب اراده تکوینیه این معنا مستحیله، در باب بعث هم که عبارت از اراده تشریعیه مولاست اونجا هم این معنا ممتنعه. منتها عرض می شود که همونطوری که در اراده تکوینیه یک ارادهی تحقق داره، یک مریدی تحقق داره و یک مرادی تحقق داره و تمام اینها باید متشخص و متعین باشه، نمی شود که مورید مردد باشه بین این که زید اراده کرده یا امر اراده کرده، نه اینکه ما جاهل باشیم در واقعیت اراده مردد باشه بین اینکه اراده مربوط به زیده یا مربوط به امر، و همینطور در ناحیه مرادش امکان نداره که مردد باشه، در اراده تشریعیم که متقومه به سه جهت هست باید یک مولای بحث کننده وجود داشته باشه، یک مبعوثی تحقق داشته باشه، یک مبعوث و الیهی تحقق داشته باشه، در هیچ کدام از اینها تردید معنا نداره. معنا نداره که بس کننده به حسب واقع مردد بین زید و عمرو باشه، معنا نداره که عمل مبعوث و الیه به حسب واقع مردد بین کفارات و خصال ثلاث باشه. در باب واجب کفاییم معقول و متصور نیست که مبعوث یعنی مکلف، یعنی مورد توجه تکلیف، یعنی طرف اضافه بحث مولا، طرف اضافه اراده تشریعیه مولا، یک شیء مردد بین الشیئین باشه. لذا این احتمالم ولو اینکه یک درجه از احتمال قبلی دورتره، معذالک در استحاله و امتناع با اون احتمال قبلی مشترکن. لذا این دوتا احتمال اخیر رو به عنوان استحاله ما مجبوریم کنار بگذاریم. حالا دو تا احتمال دیگر بر حسب اون تصویراتی که ما دیروز ذکر کردیم باقی مونده. یکی مسئله صرف الوجودی که مرحوم محقق نائینی علی الله مقامه الشریف ذکر کردن که فرق بین واجب عینی و واجب کفایی اینه که در ناحیه مکلف در واجب عینی وجود ساری مکلف مکلفه، یا مطلق الوجود به تعبیر دیگر مکلفه، یا وجود سعی به قول مرحوم های آخوند در بعضی از جاها مکلفه. اما در باب واجب کفایی صرف الوجوده. صرف الوجود قد یتحقق به فرد واحد و قد یتحقق به افراد متعددت متقارنه و قد یتحقق به جمیع الافراد. هم فرد واحد مصداق صرف الوجوده، هم افراد متعدده مصداق صرف الوجوده، هم جمیع الافراد مصداق برای صرف الوجوده. این یک احتمال بود. یک احتمال دیگری هم که در آخر ذکر کردیم این احتمال بود که بگوییم این احتمالاتی که تا به حال گذشت همه اینها مشترک بودند که فرق بین واجب کفایی و واجب عینی رو در ناحیه مکلف ذکر می کردن. اما این احتمال اخیر میگه نه، فرق بین واجب کفایی و واجب عینی مربوط به مکلف و به، مربوط به مأمور و به. به چه کیفیت؟ به این کیفیت که در واجبات عینیه قید مباشرت دخالت داره. اقیم الصلاة یعنی تمام مکلفین بر شما لازمه که بالمباشره نمازهای یومیه رو انجام بدید. اما در ادفنو المیت المسلم، ولو اینکه خطاب به همه است، ولو اینکه مکلف کل واحد من افراد المکلفینه، اما در این حال در رابطه با دفن که مأمور به قید مباشرت دخالت نداره. یعنی دفن المیت باید تحقق پیدا بکنه ولو بدون مباشرت شما و بدون تصدی شما. و این قول اخیر یک معیدی برای خودشون ذکر کردند که البته اون معیدشون هم محل تأمله. معیدشون اینه، گفتن که کثیری از بزرگان چنین نظر دادند که اگر در یک موردی امر دائر شد بین واجب عینی و واجب کفایی، به این معنا که ما فهمیدیم که یک شی واجبه، اصل وجوبش رو احراز کردیم، لکن عینیت و کفاییتش محل تردید و محل شک بود، کثیری از علما گفتن شما حمله بر واجب کفایی بکنید. اون وقت گفتن این هیچ وجهی نداره جز این حرفی که ما میزنیم، چرا حمله بر واجب کفایی بکنیم؟ گفتن علتش اینه، برای اینکه در واجب عینی قید مباشرت مدخلیت داره و در واجب کفایی قید مباشرت مدخلیت نداره. و وقتی که شما شک بین عینیت و کفاییت می کنید، کأنه مقتضای اصالت الاطلاق این است که حمله بر کفاییت بشه، برای اینکه عینیت همراه با قید مباشرته. اما چون در کفاییت قید مباشرت نیست، لذا مقتضای اصالت الاطلاق این است که حمله بر کفاییت بشه. منتها عرض کردیم این معید درست نیست، برای اینکه مرحوم آقای آخون اگر نظرتون باشه در یک همچه بحثی که قبلا هم گذروندیم، مرحوم آقای آخون درست نقطه مقابل رو ذکر می کنند. یعنی می فرماین مقتضای اصالت الاطلاق حمل بر عینیته، برای اینکه در عینیت یک اطلاقی وجود داره و در کفاییت تقیید وجود داره. اطلاقی که در عینیت وجود داره اینه که شما باید نماز ظهر را بخوانی، سوا اون این که دیگری بخواند یا دیگری نخواند، شما باید نماز ظهر تو بخوانی. پس در رابطه با واجب عینی مسئله اطلاق مطرحه، اما در باب واجب کفایی در چه صورت بر شما دفن میت واجبه؟ در صورتی که دیگران تصدی نکرده باشند. اما اگر دیگران قبلا تصدی کردن و میت رو دفن کردن، دیگه لایجب علیکم دفن المیت. لذا مرحومای آخون نقطه مقابل این معنا رو ذکر می کنند. لکن ما این حرف مرحومای آخون رو هم در اونجا مورد مناقشه قرار دادیم و گفتیم از راه اصالت الاطلاق نمی شود عینیت واجب رو استفاده کرد. لذا حالا کاری به این معیدشون نباید اینجا داشته باشیم. بالاخره در نتیجه ما با دو تا احتمال در باب واجب کفایی مواجهیم. یکی مسئله صرف الوجود مرحوم محقق نائینی و دیگر اینکه اختلاف بین واجب عینی و کفایی رو اصلا در رابطه با مکلف جستجو نکنیم، بلکه در رابطه با مکلف و به جستجو بکنیم. به لحاظ اینکه در واجب عینی قید مباشرت مدخلیت داره، اما در واجب کفایی قید مباشرت مدخلیت نداره. تا ببینیم که تحقیق در این باب انشاءالله چه اقتضا می کنه روز شنبه انشاءالله.